خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر. خب شنوندگان ارجمند، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی جوان و امیدواریم که لحظات زندگیتون بسیار زیبا و سرشار از طراوت و شادابی با شما همچنان همراهتون هستیم از پخش این رادیو و دعوت میکنیم با همکاران خوبمون همراه باشید در این فرصت با ویژه برنامه سراب، برنامه ای که به موضوع حقوق بشر امریکایی میپردازه. خواهش میکنم.
قرن 16 میلادی غربی ها از کشورهایی همچون انگلستان و اسپانیا به آمریکا مهاجرت کردند و البته با فرهنگ توحش خود بومیان و سرخپوستان را قتل عام کرده و کشور آمریکا را به وجود آوردند. آمریکا فوز حقوق بشر می‌دهد، اما نیمی از 35,000 کلاهک هسته‌ای موجود در جهان را در اختیار دارد. آمریکا بر علیه ایران نیز جنایات زیادی مرتکب شده است.
حقوق بشر آمریکایی از این مزخرفات میزنن، قریب 300 نفر رو تو آسمان از بین میبرن ادعای حقوق بشر.
سلام، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. در 16 صبح تیر ماه سومین برنامه سراب رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه خودتون میشنوید از رادیو جوان. در برنامه سراب همراه با شما صفحاتی از پرونده حقوق بشر آمریکایی رو ورق می‌زنیم. در برنامه‌های گذشته از نسل‌کشی و ارتکاب جنایات جنگی، تبعیض گسترده نژادی در دستگاه قضایی و خشونت معنادار پلیس ضد رنگین‌پوستان گفتیم و شنیدیم. در این برنامه قصد داریم تا حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی آمریکا از ناقضان حقوق بشر در جهان رو بررسی کنیم. ممنون که با ما اید. ساعت 11 با شما همراه خواهیم بود و سوال ما از شما اینه که به نظر شما دلیل چشم بستن آمریکا بر جنایاتی که رژیم صهیونیستی و و ائتلاف سعودی که در فلسطین و یمن مرتکب میشن چیه؟ 2-25-952-30881. وقتی هدف سلطه بر کشورها و ارعاب ملتها باشه، هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری هم مشروعه. وقتی از انسانیت و قید و بندهای اخلاقی خبری نباشه، هیچ جنایتی نامشروع نیست. در نگاهی که معتقد هدف وسیله رو توجیه میکنه، حقوق بشر بی‌معناست.
محسن رضاییان، کامران تیموری، کمک خلبان.
ویلیام راجرز، وینسنس، ناو جنگی امریکا، هواپیمای 655 ایرانه.
این واژگان تلاقی تراژدی برای افکار عمومی ایرانه.
ناو وینسنس وارد حوزه 12 مایلی آبهای داخلی سرزمینی ما میشه. از اینجا تخلف شروع میشه. قایق‌های سپاه پاسداران که تو منطقه حضور داشتن، وقتی این تخلف رو میبینن، برای اینکه مقابله بکنن، اینها به سمت اون حرکت میکنن. دو تا ناو دیگه هم بودن، یکی یو اس اس وینسنس بوده که همین بوده یو اس اس مونتگومری، یو اس اس سایز. این سه تا ناوی بودن که تو منطقه به فاصله کمی حضور داشتن، یک مثلثی که فرماندهش هواپیمای ایرباس ما رو با چشم داشته رصد می‌کرده و می‌دیده. این که اینطور ساده لوحانه با قضیه برخورد بشه، قضیه رو لوس بکنن و صورت مسئله رو پاک بکنن، برای خود من خیلی سواله.
آمریکایی ها نمی ترسیدن از اینکه دنیا در مقابلشون بیسته؟ جوابش هم اینه که نمی ترسن، یعنی اصلا تره هم خورد نمی کنن. چرا؟ برای اینکه آمریکایی ها به همه دنیا میگن شما بایستی مسئولیت پذیر باشید در روابط خارجی داخلیتون، در بعد داخلی حرف از دموکراسی، حقوق بشر و مسئولیت پذیری در قبال مردم در رابطه بین حکومت و مردم میکنن، در بعد خارجی هم سیاست خارجی مسئولانه رو از همه تقاضا دارن انجام بدن، اما به خودشون که میرسه در همه زوایا، چه در داخل چه در بیرون، سیاست خارجی زوره. یعنی به عبارتی من هر کاری دلم میخواد میکنم چون زور دارم که این کار رو بکنم. یکی از خوبیای دولت ترامپ در اینه که دیگه آمریکا رو بزک و دوزک نمیکنه، شما مجبور باشید کلی توضیح بدید، سند بیارید، فکت بیارید، ثابت کنید. نمونه های بسیار زیادی داریم. مثلا من از آخر شروع میکنم، میرم به قبل، برای اینکه این مؤخرترها رو مردم به راحتی به یاد میارن. آقای ترامپ حدود 2 سال پیش اولین سفر خارجی خودش رفت عربستان، در ریاض 50 و چند کشور اسلامی رو هم دعوت کردن و ایشون یه سخنرانی داشت. در وسط سخنرانیش ایشون یک جمله خیلی کلیدی گفت که در دوران من آمریکا سعی نخواهد کرد که لایف استایل یا سبک زندگی غربی و یا سبک زندگی آمریکایی رو اجبار کنه به کشورهای دیگه. روابط با کشورهای دیگه بایستی اقتصادی باشه و سودآور برای ایالات متحده. به عبارتی تا زمانی که معنی حرفش این بود عربستان از ما صدها میلیارد دلار اسلحه میخره، هر کاری میخواید با داخل کشور بیرون انجام بدید. ببینید نمونه هاش در داخل خودشون، نمونه خاشقچی رو شما دیدید که البته اگر رسانه هایی مثل تیارتی ترکیه، الجزیره قطر این رو به صحنه نمی آورد، می شد مانند هزاران نفر دیگهی که سلاخی کردن، دزدیدن از اروپا، صدای کسی هم در نیامده. اما این همه در آمریکا جار و جنجال کردن برای مصرف کننده خارجی که ما هنوز حقوق بشر برامون مهمه، در کنگره کلی سر و صدا شد. می بینید هیچ اتفاقی برای عربستان نیفتاده، هیچ تنبیهی صورت نگرفت، باز داره 8 میلیارد دلار آمریکا سلاح میفروشه به عربستان و به امارات، انگار نه انگار که اتفاقی میفته.
جایی که در هر دقیقه یک کودک زیر 5 سال کشته می شود، این را دبیر کل سازمان ملل می گوید.
در هر 10 دقیقه یک کودک زیر 5 سال به دلیل قابل پیشگیری در یمن می میرد. این به معنای آن است که در طول نشست امروز ما 50 کودک یمنی خواهند مرد و از مرگ همه آنها می توان پیشگیری کرد.
بنابراین توی این دنیا، در دنیایی که آمریکا سیاست خارجش یک جانبه گرایی زوره، قانون جنگل حاکمه در جای جاش و همه جهان رو سعی میکنه به نحوی ببره به سمتی که خودش میخواد، به سمت منافع خودش و بعد متحدینش، وقتی با یه مانعی روبرو میشه به نام ایران، هیچ ابا اصلا نداره نسبت به اینکه از ابزارهای زور استفاده کنه. شما برای اینکه جلوی آمریکا بایستید، من یادمه که تا همین چند سال پیش بسیاری از مسئولین ما دل به این خوش داشتن که ما سازمان‌های بین‌المللی رو با خودمون همراه کنیم، از جمله در قضیه فلسطین. مگر در قضیه فلسطین ما کم قطعنامه دیدیم در شورای امنیت که وتو شده، یا کم قانون و مصوبه دیدیم از سمت حتی برخی کشورهای غربی که اصلا نادیده گرفته شده؟ مگر ما کم دیدیم سازمان ملل محکوم بکنه اسرائیل رو؟ اسرائیل مگر کم جنایت میکنه؟ برخلاف همون قطعنامه هایی که میبایستی در مرزهای 9367 میستاد، نه ایستاد دیگه، شهرک سازی کرده، هیچ کس هم ازش نمیپرسه آقای نتانیاهو شما چرا اذهان رو پرت میکنی رو به ایران؟ یه جواب شهرک سازیات رو بده، جواب جنایت های غزه رو بده. جالبتر، در کمیته اجرایی مبارزه با تروریسم سازمان ملل اسرائیل حضور داره. خب وقتی شما در سازمان های بین المللی یه همچین جنایتکارایی رو در پست های حساس اینطوری میبینید، دیگه چه توقعی از سازمان ملل میشه که
مثلا دوز محله بشه رئیس کلانتری؟
اون وقت شما باید حتما قوی باشی، نباشید مثل قانون جنگل راه انداختن. ما که نمیخوایم اینطوری باشه، ما تو برجام الان هستیم، میخوام که قانون جنگل حاکم باشه. در چنین حالتی شما باید قوی باشی، وگرنه خورده میشی به راحتی.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان خوب رادیو جوان، همراه هستید با سراب از این شبکه رادیویی. از شما عزیزان پرسیده بودیم که به نظر شما دلیل چشم بستن آمریکا بر جنایاتی که رژیم صهیونیستی و ائتلاف سعودی که در فلسطین و یمن مرتکب میشن چیه؟ به ما پاسخ بدید از طریق 2250952 و 30881. خب وقت بخیر میگم به همه شما دوستان خوبم. ببینید، امریکا یک حقی داره به نام حق وتو. کشورهای دیگه هم دارن، ولی خب امریکا بیشترین استفاده کننده از این حق. در بیش از نیمی از دفعاتی که امریکا از حق وتو استفاده کرده، پای حمایت از اشغالگری، جنایات جنگی، تروریسم دولتی، نسل کشی و نژادپرستی اسرائیلی ها در میان بوده. آمریکایی ها در سال 1982 7 بار از حق وتو به نفع اسرائیل استفاده کردند و در این زمینه رکوردی شرم‌آور از خودشون به جا گذاشتن. روز 4 مرداد سال 1352 آمریکا قطعنامه پیشنهادی هند، اندونزی، پاناما، پرو، سودان، یوگسلاوی و گینه رو وتو کرد. قطعنامه‌ای که خواهان خروج اسرائیل از سرزمین‌های عربی اشغالی بود. وتوی این قطعنامه آغاز راه آمریکا برای وتوی همه قطعنامه‌های ضد اسرائیلی در شورای امنیت سازمان ملل متحد. از اون تاریخ به بعد آمریکایی‌ها به طور متوسط سالی یک قطعنامه ضد اسرائیلی رو وتو کردند. حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل، محکومیت شهرکسازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی در سال 1967، حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خودشون، تحریم اسرائیل به دلیل اشغال ارتفاعات جولان سوریه، معرفی اسرائیل به عنوان مسئول ترور شخصیت‌ها و رهبران فلسطینی، محکومیت اسرائیل به خاطر حمله به مسجد الاقصا، نوار غزه، لبنان، محکومیت سرکوب شدید فلسطینی ها به ویژه قتل عام کودکان و قتل عام در صبرا و شتیلا، برچیده شدن دیوار حائل امنیتی و محکومیت ادعای اسرائیلی ها در معرفی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، اینها بخشی از مهمترین موضوعاتی هستند که دولت آمریکا برای رد اونها از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کرده.
The denial of human dignity in Iran is an outrage that deserves the condemnation of all who speak out for freedom and justice.
مسئله حقوق بشر افسانه است به نظر آمریکایی. هر کسی دیگه ای درباره حقوق بشر حرف بزنه، آمریکایی‌ها حق ندارن درباره حقوق بشر حرف بزنن.
Why do people have the right?
ادعا می کردن با تروریست مخالفیم، امروز با تروریست ها هم پیمان می شن در منطقه ما و در بسیار از نقاط دنیا. با تروریست ها می رن می شینن، قرار مدار می زرن، پول می دن، اسلحه می دن که برن کارهای تروریستی انجام بدن. گروه منافقین را که خودشون اعتراف کردن به ترور هزاران نفر در کشور، زیر چتر حمایت قرار می دن، به قول خودشون از لیست سیاه خودشون خارج میکنن.
کاملا واضحه که وقتی دولتی مثل آمریکا یا مثل بعضی از دولت‌های اروپایی از گروهک‌های تروریستی که دستشون به خون آحاد ملت آغشته است حمایت میکنن، با اونها معامله پناهنده سیاسی میکنن، اینها نمیتوانن در ادعای مبارزه با تروریسم صادق باشن. اینها مروج تروریسم، اینها تروریسم و تروریست ها رو زیر دامان خودشون برای مقاصدشونشون تربیت میکنن. چیه که ندانه که در ایران گروهک ها، حتی اونهایی که سبقه چپ داشتن، بسیاریشون از منابع مالی دولت های غربی و آمریکا تغذیه می شدن و هنوز هم می شدن.
ما اینا اسم حقوق بشر میاره، ما مدعی هستیم، ما از اونا سوال می کنیم، ما گریبان اونها رو می گیریم در پیشگاه دادگاه افکار عمومی دنیا، اونا جوابی ندارن.
ده و 19 دقیقه و 25 ثانیه است و شما عزیزان همچنان زنده و مستقیم سراب رو از شبکه جوان میشنوید. دوستان خوبم، بر اساس اعلام رئیس آژانس همکاری امنیتی دفاعی آمریکا، واشنگتن در 6 ماهه نخست سال 2018 46.9 میلیارد دلار سلاح فروخته که 5 میلیارد دلار این رقم در واقع بیشتر از کل فروش سلاح امریکا در سال 2017. بر اساس گزارش نیوزویک، ترامپ در حال افزایش فشار بر صنایع نظامی آمریکا برای فروش سلاح بیشتر با هدف رشد اقتصادی آمریکا، یعنی که رشد اقتصادی آمریکا مستقیما با میزان فروش سلاح در این کشور در واقع در ارتباطه. آمریکا همچنان بزرگترین صادرکننده سلاح در جهانه. کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی در زمره خریداران عمده تسلیحات آمریکایی قرار دارند. دولت آمریکا چیکار میکنه؟ کاری که انجام میده اینه که بدون مجوز کنگره سلاح میفروشه. اصلا احتیاجی به مجوز کنگره نداره. همونطور که میدونید روابط ترامپ با کنگره اصلا خوب نیست. و اینکه از یک طرف دیگه از خلأهای قانونی که در امریکا وجود داره استفاده میکنه و خیلی زیاد و زیادتر به عربستان سعودی و امارات متحده عربی سلاح میفروشه و به اونها سلاح صادر میکنه. اما در این لحظه ارتباط ما برقرار با جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا. آقای ابوالفتح سلام، وقتتون بخیر.
برام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
صحبتتون بخیر بشه. آقای ابوالفتح، چرا در کارنامه کشورهای غربی مدعی حقوق بشر مثل آمریکا سابقه حمایت و روابط گرم با ناقضان حقوق بشر مثل نظام آپارتاید آفریقای جنوبی، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی دیده میشه؟
نکته هستش، تناقضی هست، خیلی نمیشه بهش پاسخ داد. یعنی در حقیقت کشورهایی که خودشونو سردمدار و پیشرو در موضوع مبارزه با حقوق بشر و گسترش دموکراسی معرفی میکنن، اونها باید پاسخ بدن که چگونه میشه از یک طرف کشوری ناقض حقوق بشر باشه، نهادهای حقوق بشری اون کشور رو محکوم بکنن نسبت به رفتارهایی که داره، چه در قبال شهروندان خودشون، چه در جنگ‌هایی که انجام میده، جنایات جنگی که مرتکب میشه، متهم میشه، اسناد و مدارک که معتبری وجود داره، ولی در این حال کشورهایی که خودشونو پیش به حقوق بشر مطرح میکنن با کشورها نه تنها قطع ارتباط نمیکنن، بلکه کمک میکنن و تلاش میکنن که این مواد نقض حقوق بشر گسترش بیشتری پیدا بکنه یا جنایت جنگی گسترش بیشتری داشته باشه. مواردی شما اشاره کردین، به هر حال رژیم آپارتاید افریقای جنوبی برای سالیان متوالی مورد حمایت ایالات متحده و اروپا بودش و بدون این کمک ها اصولا برای این سالهای طولانی آپارتاید نمیتونست سر پا باقی بمونه. در مورد عربستان هم جدا از اینکه به حال مواد زیادی از نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان، نادیده گرفتن آزادی‌های متعدد در جامعه عربستان وجود داره، این موضوعی نیستش که حالا ما فقط بخوایم بهش بپردازیم. گزارش‌های بین‌المللی سهه می‌ذاره. در مورد جنگ یمن هم مواد خیلی زیادی هست، جایی که حتی سازمان ملل قصد داشت نام عربستان رو در بین کشورهایی که جنایت جنگی مرتکب میشن قرار بده. عربستان با استفاده از پول سازمان ملل رو وادار کرد که در این گزارش تجدید نظر بکنه. در مورد اسرائیل هم که خب دیگه اثر من از شمس خیلی نیازی نیست توضیح داده بشه، فقط شرایط غزه در نظر گرفته بشه که بزرگترین زندان روباز جهان با 1.5 میلیون جمعیت، خودش گویای این موضوع هست. و این سوالی که شما مطرح کردین سوال هر فردی هستش تو حوزه بین‌الملل کار میکنه، نه مربوط به ایران، نه یک رسانه جمهوری اسلامی، بلکه در غرب بارها به این قضیه پرداخته شده. جنبش های ضد جنگ، جنبش های صلح، جنبش های مدافع حقوق بشر به کرات تظاهرات برگزار کردن، تجمع برگزار کردن و اعتراض کردن که چرا سلاح‌هایی که غربی‌ها می‌فروشن، اروپا می‌فروشه، امریکا می‌فروشه، در جنگ برای کشتار غیر نظامیان استفاده میشه، برای مواد نقض حقوق بشر استفاده میشه و دولت غربی خیلی پاسخی نمیده و معمولا موضوع رو در قالب اینکه مساله ملی، منافع ملی اقتضا میکنه، مثلا عربستان جایگاه مهمی داره در تامین منافع غرب، یا اسرائیل همینطور، یا آپارتاید افریقای جنوبی در زمان آپارتاید این نقش رو بازی میکردن، این موارد نادیده گرفته میشه و یک سیاست دوگانه به قول خودشون دبل استاندارد در قبال حقوق بشر رو پیش میبرن.
آقای ابوالفتح، با وجود اینکه حالا عاملان اصلی ماجرای 11 سپتامبر که انقدر خود امریکایی‌ها روی اون مانور میدن، برای اونها بهونه شد برای حمله به در واقع عراق و افغانستان، انقدر در حوزه‌ی فرهنگیشون حتی 11 سپتامبر رو وارد میکنن، فیلم میسازن و چه و چه و چه، میخوام بدونم که حالا عامل اصلی ماجرای 11 سپتامبر تابعیتش سعودی بوده مثل القاعده و داعش، از طریق عربستان هم حمایت میشن اینها، چرا این مسائل باعث سردی و تیرگی روابط عربستان و آمریکا نمیشه؟
ببینید سوال خوبیه. مناسبات امریکا عربستان بر پایه موارد دیگه‌ای هست، گرچه انتقادهایی میشه، نگرانیهایی مطرح میشه، فشارهایی وارد میشه، ولی برای ایالات متحده امریکا عربستان از چه جنبه اهمیت داره؟ از این جنبه که یکی از بزرگترین منابع انرژی جهان رو در اختیار داره، از صادر کنندگان نفت در جهانه، و بنابراین برای حفظ این متحد میشه چشما رو بست، میشه نادیده گرفت، میشه اگر اسباب این کشور حادثه 11 سپتامبر رو رقم داده باشن، اگر پول شاهزادگان سعودی در راه سربریدن اتباع امریکا در زمانی که داعش در بخشی از سوریه و عراق سلطه داشت میشه چشم و بست، به خاطر اینکه ایالات متحده قویاً نیاز داره به عربستان، به پول عربستان، به پولی که سرمایه گذاری میکنه. فراموش نکنید که آقای ترامپ اول سفرش رو به عربستان انجام داد، اقدام غیر معمول، فارغ از اینکه حالا چه اتفاقاتی در ریاض رخ داد، وقتی که برگشت توییت کرد و سفرش رو در 3 کلمه خلاصه کرد: جابز جابز جابز، شغل شغل شغل. یعنی از نظر ایالات متحده امریکا عربستان قلک سرمایه گذاری هستش و پولهایی که اعراب از طریق فروش نفت دست میارن یا از طریق خرید سلاح‌های گران قیمت، سرمایه گذاری در صنایع امریکا، سرمایه گذاری در بازار بورس، حالا مثلا فرستان نیویورک، اینها پول برمیگرده به اقتصاد غرب. بنابراین نیاز دارم و میشه خیلی راحت نادیده گرفت حادثه 11 سپتامبر رو، نادیده گرفت کشتاری که در یمن به صورت میگیره، نادیده گرفت بازداشت نخست وزیر رو، نادیده گرفت عرضه کردن یک خبرنگار، همه اینا رو میشه نادیده گرفت، بخاطر اینکه منافع امریکا اقتضا میکنه که چشمشون رو ببندن. اما در حالی که اگر یک صدم این اتفاقات در یک کشوری که منتقد ایالات متحده است یا زاویه داره، حالا حتی دشمن هم نه زاویه داره، اگر مواردی بسیار کوچکتر از اون چیزی که در کنسولگری عربستان در استانبول رخ داد رخ بده، تمام دستگاه های تبلیغاتی و سیاسی کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده بسیج میشه برای محکوم کردن، برای دفاع از حقوق بشر، برای دفاع از دموکراسی. ولی خب در قبال عربستان دیده میشه، نادیده گرفته میشه، چون که از نظر امریکا ما تروریست خوب داریم، تروریست بد داریم، دیکتاتور خوب داریم، دیکتاتور بد داریم. دیکتاتوری که در همسو با ایالات متحده باشه کاملا مورد تجلیل قرار میگیره، فرش قرمز زیر پاش پهن میکنن، باش عکس میگیرن، تعریف و تکریمش میکنن، کاری که حتی در مورد آقای قذافی یک عکسی هستش که نخست‌وزیر ایتالیا، نخست‌وزیر وقت ایتالیا تا کمر خم شده جلوی قذافی، چون اون زمان قذافی یک دیکتاتور خوب بود، اما وقتی که تحولات برمیگرده همون آدم میشه دیکتاتور بعد و اون سرنوشت پیدا میکنه. برای این از این دست موارد و مصداق‌ها در نظام بین‌الملل به شکل بسیار زیادی قابل احصا هستش و میشه بهش اشاره کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل امریکا.
خواهش می‌کنم.
وقتتون بخیر باشه.
قربان شما.